بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. خوشحالیم که همصحبت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم در این روز سه‌شنبه دوم مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 24مین روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام همراه نازی عزیما و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعته آینده. مطمئنم که برنامه‌های ما را خواهید پسندید. اما در مجله رادیویی امروز ما، در ایران لایحه سرنوشت ساز دولت برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری امروز در میان هلهله نمایندگان اصلاحگرا به مجلس شورای اسلامی داده شد. لایحه‌ای که به عقیده بیشتر صاحب نظران شورای نگهبان به احتمال زیاد آن را رد خواهد کرد. نگاهی داریم به این لایحه و تفسیرهای کاملا متضاد دو صاحب نظر را نیز درباره محتوای آن میشنویم. باز هم در ایران زندانی شدن ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی، همچنان خبرساز است. در این باره هم گزارش و گفتگویی داریم. اما در عرصه مناسبات خارجی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان سرانجام بی‌اعتنا به اعتراض‌های ایران طرح تقسیم بستر دریای خزر را میان خود امضا کردند. روسیه پیشتر به توافق مشابهی با قزاقستان رسیده بود. یک کارشناس به رادیو آزادی می‌گوید که این قراردادها ایران را در وضعیت نامساعدی قرار داده است. اما افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی تقدیمتان خواهد شد. همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت. در بخش شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 9:30 شب به وقت ایران، دکتر صدرالدین الهی داستان عاشقانه دیگری را از ادبیات ایران بازگو می‌کند، شیرین و فرهاد وحشی بافقی را. در همین بخش برنامه شاد شادی را می شنویم، برنامه‌ای که اختصاص دارد به تازه ترین های موسیقی پاپ ایرانی و نیز ترانه های خاطر انگیز. ساعت 5 و پایانی برنامه های ما هم اختصاص دارد به میزگردی درباره اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی کنونی در ایران. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید موج رادیوی خود را روی فرکانس های ما تنظیم کرده باشید و آماده همراهی ما باشید در برنامه امروز و امشب رادیو آزادی. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
با سلام به شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. پارلمان بریتانیا امروز جلسه ویژه‌ای را برای بحث درباره عراق تشکیل داد. در این جلسه تونی بلر نخست وزیر اسناد و مدارکی را که چند ساعت پیش از تشکیل جلسه از طرف دولت منتشر شده بود، شواهدی خواند که ثابت می‌کند عراق در صدد تولید سلاح‌های تخریب جمعی است. در این پرونده همچنین آمده است بنابر ارزیابی منابع اطلاعاتی، عراق می‌تواند در ظرف 45 دقیقه از صدور دستور سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی خود را مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربردی دارد که به پایگاه‌های نظامی در ترکیه، یونان و قبرس می‌رسد. آقای بلر گفت:
His weapons of mass destruction program is active, detailed and growing. The policy of containment is not working.
برنامه تولید سلاح‌های تخریب جمعی صدام حسین در حال اجرا و رو به رشد است. سیاست مهار او موثر نبوده و برنامه تولید سلاح‌های تخریب جمعی او متوقف نشده است. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امشب برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق و سایر مسائل بین المللی به لندن می رود. آقای شرودر قبلا گفته است با حمله نظامی به عراق حتی اگر سازمان ملل متحد مجوز آن را بدهد مخالفت خواهد کرد. خبرهای رسیده هاکی است. در حمله مسلمانان افراطی مسلح به یک معبد هندوها در ایالت گجرات هند 4 نفر از نمازگزاران کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از اسرائیل خواسته است به محاصره ساختمان دفتر یاسر عرفات در رام الله پایان دهد. در این قطعنامه همچنین گفته می شود تشکیلات فلسطینی باید عاملان حملات تروریستی را بازداشت و محاکمه کند. آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. اسرائیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داده است و میگوید خودداری آمریکا از دادن رأی به جای آنکه این قطعنامه را وتو کند مایه تأسف است. نماینده فلسطینی‌ها قطعنامه را گامی در مسیر درست خواند و رأی ندادن آمریکا را انتقادی صریح از اسرائیل خواند. در ایران لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری صبح امروز توسط محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی آقای خاتمی به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. مطابق این لایحه رئیس جمهوری می تواند از طریق هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده در مواردی که حکم قضایی صادر شده آن را به شعبه‌ای در دیوان عالی کشور ارجاع کند تا به حکم صادره رسیدگی شود. همچنین مقامات مسئول موظفند با هیئت پیگیری قانون اساسی همکاری کنند و به مکاتبات آنها پاسخ دهند. در صورت تخلف و عدم همکاری آنها در مراجع صالح مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری همچنین می تواند به رؤسای نهادهای حکومتی در صورتی که قانون اساسی را نقض کنند تذکر دهد و در صورت بی‌توجهی آنها می تواند آنها را در مرحله اول از 1 تا 3 سال از خدمت برکنار کند. مجلس شورای اسلامی امروز مصوبه‌ای داشت که به موجب آن عضویت در شوراهای اسلامی افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. نامزدی اعضای شوراهای شهر و روستا در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط است به پذیرش استعفای آنها از طرف شورای مربوطه. همچنین شورای عالی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای استانها حداکثر 1 ماه پس از تشکیل این شوراها تشکیل می شود. دونالد رامسول وزیر دفاع آمریکا در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو پیشنهاد تشکیل نیروی چند ملیتی واکنش سری را داد. بنابر این پیشنهاد این نیرو می تواند تا 20,000 سرباز از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را شامل شود و در هر نقطه جهان که لازم باشد به سرعت وارد عمل خواهد شد. مطابق این پیشنهاد تشکیل این نیرو حدود 2 سال طول خواهد کشید. و آلمان و هلند پیشنهاد کردند فرماندهی نیروهای پاسدار صلح را در افغانستان مشترکاً از ترکیه تحویل بگیرند. دوره فرماندهی ترکیه تا آخر ماه دسامبر پایان می‌یابد. وزیر دفاع آلمان این پیشنهاد را امروز در جلسه وزیران دفاع پیمان ناتو در ورشو مطرح کرد. وزیر دفاع آلمان گفت این پیشنهاد می‌تواند تلخی را که در روابط دو کشور به دلیل مخالفت آلمان با اقدام آمریکا علیه عراق به وجود آمده کم کند.
گزارش های خبری رادیو آزادی را از مسائل ایران آغاز می کنیم. لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری با عنوان مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی امروز در میان هلهله نمایندگان اصلاحگرا تسلیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه که از نظر بسیاری از تحلیلگران از مهمترین لوایح سیاسی دولت محمد خاتمی به شمار می رود، به رئیس جمهوری اختیار و ضمانت اجرایی می دهد تا با تخلفات و نقض قانون اساسی به دست هر یک از قوای سگانه و نهادهای حکومتی برخورد کند. این لایحه که آقای خاتمی نخست در شهریور ماه گذشته از بررسی و تهیه آن خبر داد، امروز از سوی محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری مستقیما به رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. نحوه تسلیم آن به مجلس نیز کم سابقه به شمار می آید و از نگاه ناظران نشان دهنده اهمیت آن است. مهدی خلجی گزارش می دهد.
لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی بر این فرض استوار است که در قانون اساسی رئیس جمهوری در کنار ریاست قوه مجریه دو شأن دیگر نیز دارد. یکی اینکه بالاترین مقام رسمی کشور است و دیگران که مسئول اجرای قانون اساسی است و به این اعتبار مقام رئیس جمهوری با مقام رؤسای قوای مقننه و قضاییه متفاوت است. هدف اصلی این لایحه تبیین ضمانت اجرایی مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی ذکر شده است، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری برای انجام گرفتن این مسئولیت جز تذکر و اخطار پیشبینی نشده است. بر اساس این لایحه در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری می تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسی، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد و مقام مسئول موظف است در اسرع وقت مناسب حد اکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند و در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس جمهوری توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئیس جمهوری دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسی را صادر می نماید و پرونده امر را برای تعقیب متخلف به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می دارد. متخلف برای بار اول 1 تا 3 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. همچنین در این لایحه آمده است در صورتی که به تشخیص رئیس جمهوری پس از بررسی های کارشناسی تصمیم قضایی صادر از سوی مراجع قضایی مغایر قانون اساسی باشد، رئیس جمهوری درخواست نقض آن را به شعبه خاص در دیوان عالی کشور متشکل از 1 رئیس و 2 مستشار به انتخاب هیئت عمومی دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه 11 قضایی باشند ارجاع می دهد و قضات شعبه مزبور به آن رسیدگی می کنند و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگی هیئتی مرکب از 3 حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و 3 حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد. بنابر لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، درخواست رئیس جمهوری برای نقض تصمیم قضایی موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگی می شود. کلیدی ترین بخش این لایحه شاید تصریح بر این نکته است که به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی و قوای سگانه تذکر و اخطار دهد و در صورت ترتیب اثر ندادن به اخطارها، رئیس جمهوری می تواند از سازوکاری که در این لایحه آمده برای مؤثر کردن اخطار خود استفاده کند. لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی نظارت کامل رئیس جمهوری را بر عملکرد 3 قوه کشور و نهادهای حکومتی مانند نیروهای مسلح، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، بنیادهای اقتصادی خارج از دولت، اوقاف و آستان قدس رضوی آسان و عملی می کند. ناظران سیاسی این احتمال را نیرومند می دانند که در روزهای آینده بحث بر سر محتوای این لایحه و به ویژه ابهامات آن درباره مناسبات رهبری و ریاست جمهوری بالا خواهد گرفت و موضوع تازه‌ای برای چالش جناح‌های سیاسی ایران خواهد شد.
اما دیدگاه‌های صاحب نظران درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری از تنوع و تضادهای گسترده‌ای خبر می‌دهد. دیگر همکارم سیاوش اردلان دیدگاه‌های متفاوت دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را درباره این لایحه جویا شده است.
طرفداران اصلاحات در مجلس امروز با مساعدترین نظر ممکن لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور را وصول کردند تا آنچه را همواره از محمد خاتمی خواستار بودند با آراء خود به تصویب برسانند. گفته های امروز برخی نمایندگان دوم خردادی مجلس از مهدی کروبی رئیس مجلس گرفته تا محسن آرمین عضو کمیسیون امنیت ملی حاکی از خوشنودی عمیق جناح اصلاح طلب از اقدام محمد خاتمی است. جناح اصلاح طلب امیدوار است ناکامی های محمد خاتمی در پیشبرد اصلاحات با لایحه‌ای که اختیارات و نفوذ او را افزایش می‌دهد ولی به زبان دیپلماتیک لایحه تبیین اختیارات نام گرفته اهداف دوم خردادی ها را برآورده کند. احمد سلامتیان نماینده سابق مجلس و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس لایحه یاد شده را در همین جهت می‌بیند و معتقد است این لایحه نشان می‌دهد رئیس جمهور به حداقل اختیاراتی که قانون اساسی به او داده بسنده کرده است.
لایحه تبیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهور یک لایحه حداقلی است، یعنی رئیس جمهوری و دولت حداقل اون حقوقی رو که قانون اساسی براش مصرح کرده خواستار تبیینش شده. اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است. اجرا دقیقا کلمه مسئولیت اجرا گفته میشه. حال اون که در این لایحه بیشتر رئیس جمهور خواستار دقیق شدن حق نظارتش در نحوه اجرای قانون اساسی است.
صرف نظر از اختیارات و قدرتی که رئیس جمهور در این لایحه به دست می آورد، همگان در عمل توفیق چندانی را برای شخص رئیس جمهور متصور نیستند. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه در تهران:
رئیس جمهور ما مشکلش فقط این نیست که اختیاراتش کمه. اون جایی هم که اختیارات زیادی داشته و امکانات زیادی در دسترسشون بوده، ایشون توانه بهره برداری و استفاده از این ظرفیت ها و امکانات رو نداشته. و من فکر میکنم اگه آقای خاتمی فرمانده کل قوا و ولی فقیه هم بشه، باز هم به دلیل ضعفی که خودش در اداره امور داره، باز هم توان استفاده از این همه اختیارات رو نخواهد داشت.
به هر حال همین لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری ابتدا در یکی از کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود و سپس برای بررسی هماهنگی آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان می‌رود. قاسم شعله سعدی از همینک ایراداتی را پیش بینی می‌کند که شورای نگهبان بر این لایحه خواهد گرفت.
هیچ کشور دموکراتیکی که دیگری هم نیست که مثلا رئیس جمهورش بتونه در مقابل قوه مقننه یا قوه قضاییه بایسته، چون بحث تفکیک قوا هست، توزیع قدرت هست که قدرت مورد سوء استفاده قرار نگیره. اصلا شدنی نیست، چون تفکیک قوا یک امر ذاتی هست و مکانیزم های توازن قدرت در جاهای دیگه هست، نه در اینکه این گونه لوایح رو بیارن تصویب بکنن.
بقیده امثال دکتر شعله سعدی اینکه رئیس جمهور بتواند نقص قانون اساسی را در یکی از قوای دیگر مثل قوه قضاییه یا مقننه تذکر دهد و سپس رئیس آن قوه را به انفصال از خدمات دولتی وادارد با اصل تفکیک قوا منافات دارد. اما بحث پایمال شدن تفکیک قوا را احمد سلامتیان با این استدلال رد می کند.
در تمام تئوری استقلال قوا که پایه‌گذارش مونتسکیو است، در درجه اول اصل وحدت حکومت و وحدت اقتدار به رسمیت شناخته شده. در هر نظامی یک نفر و یک مقام به عنوان مقام اصلی و اساسی بیان کننده وحدت حکومت وجود داره. خارج از اون اصلا نمیتوانه یک کشوری ادامه حیات سیاسی و قضایی بده. تفکیک قوا با با مسئله مسئولیت اجرای قانون اساسی کاملا فرق میکنه. این حق اولیشه که اون اقدام علیه و خلاف قانون اساسی رو معلق بکنه تا زمانی که معلوم بشه آیا خلاف قانون اساسی و خلاف اختیارات هر کدام از سه قوه بوده است یا نه.
در مهمترین فراز از لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام هر یک از نهادهای حکومتی اخطار دهد و متخلف را تحت پیگرد قرار دهد. از آنجایی که بالاترین مقام بسیاری از نهادهای حکومتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، لایحه دولت با پرسش های فراوانی روبرو می شود. همین پرسش ها قاسم شعله سعدی را برام می دارد تا ضمن اشاره به جایگاه رهبر و رئیس جمهور در قانون اساسی، اختیار رئیس جمهور به رهبر را غیر عملی و بیمعنی بداند.
مثلا اگر آقای خامنه ای تخلف کرد از قانون اساسی، رئیس جمهور چجوری می تونه چه ضمانت اجرایی در اختیار داشته باشه صداتونه رهبر رو وادار بکنه که از قانون اساسی تخلف نکنه؟ نمیشه که اونجا بگیم ولی فقیه مطلقه اون هر کار دلش رو خواهد بکنه، یک اینجا یه مقام پایین تر از اون بخواد اون رو کنترل بکنه. اصلا منطقی و عقلانی نیست این قضیه. شطور سواری جلو جلو نداره. بیشتر تخلفاتی که نسبت به قانون اساسی شده از طرف نهادهای انتصابی شده که همه به نظر خامنه ای هست، یا مثلا موارد از شخص خود خامنه ای از قانون اساسی تخلف کرده. ببینید مثلا دخالت خامنه ای در امر قانون گذاری که خیلی مکرر هم هست، این بخلاف قانون اساسی هست، اما هیچ مکانیزم از ضمانت اجرایی هم وجود نداره که باش جلویشون بگیره.
به رغم پرسش هایی که لایحه دولت در مورد دوگانگی نقش رهبر و رئیس جمهور پدید می آورد، احمد سلامتیان اختیار رئیس جمهور به رهبر را دقیقا برگرفته از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند.
ایشون هم رهبری یک نهاد حکومتی است، در قانون اساسی هم به این عنوان بیان شده و آقای رئیس جمهور نه تنها بر مبنای اختیارات و وظایفش در قانون اساسی اگر دید رهبر تخطی میکنه باید بهش تذکر و اخطار بده، هر مؤمنی این حق رو داره در مورد رهبر مسئله اگر مطرح بشه در اون صورت رئیس جمهور باید و موظف است از مجمع خبرگان رهبری که وظیفه نظارت در کار رهبر رو داره بخواد که در مورد تخلفات رئیس رهبر نظر بدن و یا بگن آقای رئیس جمهور بی خود گفته یا بگن رهبر از وظایف خودش تخطی کرده و بنابراین باید عزل بشه. این قطعیست.
جناح اصلاح طلب از همینک به برخوردهای احتمالی جناح راست با لایحه یاد شده می اندیشد. هنوز مقامات دولتی رسما از احتمال استعفای رئیس جمهور در صورت رد شدن این لایحه سخن نراندند، اما لایحه یاد شده را آخرین تیر ترکش خود قلمداد می کنند. احمد سلامتیان ایستادگی محمد خاتمی در برابر فشارها را تنها راه موفقیت او می داند.
شرایط کنونی برای رئیس جمهور و برای دولت فقط به فقط اهمیتش در آن است که بتوانه این گذار عمده رو، این بحران اساسی رو به آرام ترین وجه و بدون تن دادن به تحریکات و تشنجات مختلف با استقامت بر سر مواضع خودش ادامه بده و بگذرونه، وگرنه آینده جمهوریت نظام جمهوری اسلامی در جروی سرنوشت این دولای است.
اما نظر احمد سلامتیان مانع از آن نیست تا برخی دیگر از طرفداران اصلاحات امیدی به این گونه اقدامات دولت و جناح اصلاح طلب نبندند. قاسم شعله سعدی:
به نظرم این جواره فقط یه مدت مردم رو سرگرم کردن، بخت‌ها رو تلف کردن و هیچی هم توی این درد نمیام. من که مطلقا امیدی ندارم که بهبودی حاصل بشه. آقای خاتمی هم باید ببینه که با این سیاه کارش نمیشه، یا این وضع باید بپذیره باید سرمید به رسم فرق امور به فرداز تا اون ستال شما بشه بره، یا این که خب اگر این رو نمیپذیره استعفا بده. مرگ یه بار، شیون هم یک بار. این بازی ها دیگه اصلا معنی نداره به نظر من.
گزارش سیاوش اردلان بود درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و گفتگوهای او با دو نماینده پیشین مجلس. شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش‌های مربوط به مسائل ایران گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس درباره امضای قرارداد تقسیم بستر دریای خزر میان روسیه و جمهوری آذربایجان. این کارشناس به رادیو آزادی میگوید که این قرارداد ایران را در وضعیت بسیار نامساعدی قرار داده است. گزارش‌های مختلف دیگری هم درباره مسائل داخلی و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی خواهیم داشت. اما اکنون با هم به ترانه‌ای از سیما بینا گوش می‌کنیم. شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. همراه ما باشید.
شنوندگان شنوندگان عزیز، به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با مینا بهارمز گوش میکنید. پارلمان بریتانیا امروز جلسه ویژه‌ای را برای بحث درباره عراق تشکیل داد. در این جلسه تونی بلر نخست وزیر اسناد و مدارکی را که چند ساعت پیش از تشکیل جلسه از طرف دولت منتشر شده بود، شواهدی خواند که ثابت می‌کند عراق در صدد تولید سلاح‌های تخریب جمعی است. در این پرونده همچنین آمده است بنابر ارزیابی منابع اطلاعاتی، عراق می‌تواند در ظرف 45 دقیقه از صدور دستور سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی خود را مورد استفاده قرار دهد و موشک‌های دوربردی دارد که به پایگاه‌های نظامی در ترکیه، یونان و قبرس می‌رسد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امشب برای گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق و سایر مسائل بین المللی به لندن می رود. آقای شرودر قبلا گفته است با حمله نظامی به عراق حتی اگر سازمان ملل متحد مجوز آن را بدهد مخالفت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه از اسرائیل خواسته است به محاصره ساختمان دفتر یاسر عرفات در رام الله پایان دهد. در این قطعنامه همچنین گفته می شود تشکیلات فلسطینی باید عاملان حملات تروریستی را بازداشت و محاکمه کند. آمریکا از رأی دادن به این قطعنامه خودداری کرد. به گزارش‌های رسیده در تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه 9 فلسطینی امروز صبح کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. اسرائیل میگوید به تلافی تیراندازی فلسطینی‌ها به سوی یک شهرک یهودی‌نشین در نوار غزه و حمله به سربازان خود با مواد منفجره دست به این عملیات زده است. نخست وزیر دانمارک آندرس راسموسن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در تماسی تلفنی از یاسر عرفات خواست مانع از حملات انتحاری فلسطینی‌ها شود. او همچنین با آقای عرفات گفت اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد به محاصره دفتر یاسر عرفات پایان دهد. دومین مرحله انتخابات پارلمانی کشمیر هند در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تندروان اسلامی گفته بودند در سرینگار مرکز کشمیر انتخابات را مختل می‌کنند و آن را تحریم کرده بودند، اما در دو منطقه بدگام و جامو رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند. انتخابات پارلمانی کشمیر هند از 16 سپتامبر آغاز شده است و دو مرحله دیگر رأی‌گیری انجام خواهد شد. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری صبح امروز توسط محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد. مطابق این لایحه رئیس جمهوری می تواند از طریق هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده، در مواردی که حکم قضایی صادر شده آن را به شعبه‌ای در دیوان عالی کشور ارجاع کند تا به حکم صادره رسیدگی شود. همچنین مقامات مسئول موظفند با هیئت پیگیری قانون اساسی همکاری کنند و به مکاتبات آنها پاسخ دهند. در صورت تخلف و عدم همکاری آنها در مراجع صالح مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری همچنین می تواند به رؤسای نهادهای حکومتی در صورتی که قانون اساسی را نقض کنند تذکر دهد و در صورت بی توجهی آنها می تواند آنها را در مرحله اول از 1 تا 3 سال از خدمت برکنار کند. و جلسه رهبران 15 کشور آسیایی و 10 کشور اروپایی امروز در کوپنهاگ دانمارک با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. در این بیانیه از عراق خواسته می‌شود به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت دهد و از آمریکا می‌خواهد از اقدام یکجانبه علیه عراق خودداری کند. استفاده از یورو به جای دلار در تجارت آسیا اروپا، مبارزه با تروریسم و روابط کره جنوبی و شمالی از موضوعات دیگر مطرح در این جلسات بود.
برنامه های رادیو آزادی را پی می گیریم با گزارش ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران. زندانی شدن ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای، اعتراض مجامع حقوق بشر جهان، کانون های نویسندگان، انجمن های قلم و حتی برخی از دولت مردان اروپایی نیز فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی و خارجی را در پی داشت. اما میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراض‌ها میگوید آیین دادرسی در رسیدگی به این پرونده کاملا رعایت شده است. آقای میر صادقی میافزاید پیگرد ناصر زرافشان به دلیل وکالت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نبوده است. همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد با محمد علی جداری فروغی وکیل پرونده ناصر زرافشان در تهران.
آقای جداری فروغی، آقای میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه گفتن که این ادعا که در رسیدگی به پرونده آقای زرافشان آیین دادرسی رعایت نشده درست نیست و آیین دادرسی کاملا رعایت شده. شما نظرتون چی هست؟
همینطور که ایشون به طور کلی گفتن رعایت شده، بنده به طور کلی عرض میکنم که رعایت نشده، ولی که ما دلایل مدارک زیادی داریم که این دلایل مدارک را به دیوان عالی کشور دادیم، ولی به طور خلاصه میتونم با توجه به صحبت ایشون که اشاره کردن رئیس قوه قضاییه این قاضی خاص دادگاه‌های نیروهای مسلح رو که البته تا اونجایی که ما اطلاع داریم ایشون قاضی ایستاده و بازپرس شعبه 13 دادسرای نظامی هستن، حالا چرا باید ریاست محترم قوه قضاییه ایشان را به عنوان قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده آقای زرافشان قرار بدن؟ این خودش مورد سوال هست و با یکی از اصول بسیار مشخص و روشن قانون اساسی این امر مغایر هست. نمیشه به یه قاضی دادگاه نظامی صلاحیت ویژه داد که به یک کار شخص غیر نظامی ایشون رسیدگی بکنه.
آقای صادقی گفتن که اینطور نیست که آقای زرافشان به خاطر اینکه وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودن دستگیر شدن، بلکه در پرونده ایشون مسائل مختلفی مطرح است، از جمله افشای اسرار پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در مصاحبه با رادیوهای بیگانه که به اصل وکالت ارتباطی نداره، و همینطور سایر وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هم به صرف اینکه وکیل این پرونده بودن تحت تعقیب قرار نگرفتن. شما چی فکر میکنید؟
از زمانی که پرونده موسوم به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که همون پرونده مربوط به قتل‌های سیاسی سال 77 باشه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و در جامعه مطرح شده، عده زیادی از سیاستمداران، صاحب نظران، حقوقدانان، افراد مختلف جامعه همه در این باره صحبت کردن و اظهار نظر کردن. استنادی به این که آقای زرافشان برخلاف همه اخشار جامعه نمیتوانسته در این مورد صحبت کنه یا با رادیوها و غیر ذلک صاحبه ای نداشته باشه، یک مقداری غیر منصفانه جلوه میکنه، برای اینکه وکیل باید از حقوق موکلین خودش دفاع بکنه.
بحث افشای اسرار هست آقای جداری فروغی.
اسرار در صورتی است که ایشون راجع به این مطلب بارها و بارها جواب دادن، گفتن اگر این قتل‌های زنجیره‌ای کار افراد و نیروهای خودسر بوده، بنابراین افشای اسرار مربوط به این نیروهای خودسر نمیتونه افشای اسرار نظامی یا فرض کنید امنیتی و یا اینکه افشای اسرار دولتی به حساب بیاد. پس این مربوط به افراد خودسر هست. اگر اینکه نه، این افراد خودسر این قتل‌ها رو مرتکب نشدن، اون یه بحث جداگانه است که جای بررسیش در اینجا نیست.
آقای جداری فروغی، سخنگوی قوه قضاییه اضافه کردن که اگر خود آقای زرافشان یا وکلای ایشان درخواست بکنن، جهت روشن شدن افکار عمومی خصوصا حقوقدانان، دستگاه قضایی عین حکم صادره رو در اختیار رسانه‌های جمعی قرار میده. شما فکر میکنید که انتشار این حکم به صورت علنی چه کمکی میتونه بکنه به رفع این مشکل یا روشن‌تر شدن این وضعیت؟
اولا من از سخنگوی محترم قوه قضاییه میخوام که وقتی در مورد این پرونده صحبت میفرمایم بررسی کنن پرونده ناصر زرافشان یک وکیل بیشتر نداره در حال حاضر و اون هم بنده هستم. وکلایی در این پرونده وجود ندارن. یکی از همکارای ما ابتدای کار ایشون وکالتی داشته قبل از ورود من به پرونده و ایشون استعفا دادن به کنار هستن. بنابراین یک پرونده هست و یک متهم آقای زرافشان و بنده وکیلشون هست. همین صحبت جناب آقای میر محمد صادقی که اشاره میکنن ما حکم را در رسانه ها چاپ بکنیم، این بسیار متین، ما قبول داریم حکم را چاپ بکنم، اما متقابلا دفاعیات ما در دادگاه بدوی و در دادگاه تجدید نظر و در اعتراضی که به دیوان عالی کشور دادیم و تقاضای نقض حکم رو کردیم، این دفاعیات هم باید چاپ بشه و الا همون قضیه یک طرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن هست.
محمد علی جداری فروغی، وکیل ناصر زرافشان در تهران. احمد باطبی، دانشجویی که به دلیل در دست داشتن پیراهن خونین یکی از دانشجویان در وقایع 18 تیر ماه 1378 ابتدا به اعدام و سپس به 15 سال حبس محکوم شد و در حال حاضر در مرخصی به سر می‌برد، برای نخستین بار از شرایط بازداشت خود گفت و افزود که بارها درخواست اعاده دادرسی داده اما پذیرفته نشده است. از سوی دیگر بخشی از دیگر دانشجویان با اعتراض به نامه محمد موسوی خوئینی نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه و تشکر وی از آیت الله شاهرودی به خاطر آزادی دانشجویان زندانی، آقای خوئینی را متهم کردند که چشمان خود را به روی حقیقت بسته است. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با حسن زارع‌زاده، سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، از علت این اعتراض می‌پرسد.
علی اکبر موسوی خوئینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از طرف خود و جمعی از نمایندگان جنبش دانشجویی در مجلس شورای اسلامی از پیگیری‌های آیت الله هاشمی شاهرودی برای آزادی دانشجویان زندانی تشکر کرد. این نماینده مجلس هوادار اصلاحات در نامه خود به آیت الله شاهرودی نوشت امید از تلاش‌های جناب عالی در خصوص آزادی مابقی دانشجویان از جمله آقایان علی افشاری و اکبر محمدی و نیز استاد دانشگاه تربیت مدرس دکتر هاشم آقاجری مؤثر واقع شود تا انشاءالله هیچ دانشجو و استاد دانشگاهی در جمهوری اسلامی به دلیل مسائل سیاسی در زندان وجود نداشته باشد. این نامه آقای موسوی خوئینی به رئیس قوه قضاییه باعث خشم دانشجویانی شد که دوستان و یاران سیاسی دانشجوی خود را در بند می‌بینند. از حسن زارع‌زاده، یکی از فعالان سیاسی جنبش دانشجویی، از علت اعتراض برخی از محافل دانشجویی به نامه این نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه می‌پرسم. حسن زارع‌زاده:
چند تا دلیل داره این مسئله. یکیش این هست که در صحبت ها و نامه ایشون دانشجویان محدود شدن به چند نفر، یعنی زندانیان دانشجو. آقای خوئینی ها در مصاحبه خودشون هم دو نفر، یعنی آقای افشاری و اکبر محمدی اسم بردن، به عنوان اینکه صرفا اینها دو دانشجوی هستن که در زندان هستن و تقاضای آزادی این دو نفر رو کردن، در حالی که اصلا بحث دانشجویان زندانی صرفا نیست و بحث محکومین حوادثی هست. قبلا هم شما دیدید که قوه قضاییه قول آزادی اینها رو داد و یک سری از اینها رو که حتی بعضی هاشون هم دانشجو نبودن آزاد شدن. ضمن اینکه این موضوعی نیست که آقای خوئینی ها فکر بکند که با پیگیری های مجلس و درخواست نمایندگان مجلس قوه قضایی عقب نشینی می کند و تن به درخواست اونها می دهد. من تصور میکنم که یک سری تبلیغاتی که اینها را می اندازن به خاطر این هست که می خواهند از نام دانشجو بهره برداری بکنند.
اما انتقاد مشخص شما به این نامه چی است؟ یعنی چرا تشکر آقای خوئینی از رئیس قوه قضایی درست نیست؟
این کار اصولاً کار بدی نیست، تشکر ایشون، و ما هم امیدوار هستیم که سایر دوستان ما در زندان آزاد بشوند، از جمله آقای اکبر محمدی، آقای علی افشاری، همونطور بقیه که ایشون اسم نبردن، مثل آقای منوچهر محمدی، مهرداد لهراستی، عباس دلدار، همینطور آقای مهندس حشمت الله تبرزدی که الان در سلول انفرادی هستن، آقای مصطفی پیران، آقای امید عباس قلی نژاد و اینا هم جزو این دسته از افراد محسوب میشوند و ما هم امیدوار هستیم که آزاد بشوند.
یعنی انتقاد شما در واقع به محدود کردن این تعداد زندانیان هست. آیا اطلاعی در دست هست که چند نفر دانشجو و دانشگاهی هنوز در زندان به سر میبرند؟
ببینید، این متناسب با حوادثی که به وجود میاد در نوسان هست. مثلا در سومین سالگرد 18 تیر ماه امسال عده بسیار زیادی دستگیر شدند، بیش از 1000 نفر بودند تا اونجا که ما اطلاع داریم. درست است که قوه قضاییه سریعا اینها رو شروع کرد به آزادیشون و سریعا به دادگاه انقلاب قوه قضاییه دستور داد که اکثر اینها رو آزاد بکنن و خوشبختانه هم آزاد شدن و به جز تعداد انگشت شماری در زندان نموندن. این بسته به این حوادث هست که هر از گاهی اتفاق میفته و عده‌ای بازداشت میشن یا به خاطر فعالیت‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی یک سری شناسایی دستگیر میشن، اما بعد از سیر بازداشت و بازجویی ها معمولا آزاد میشن و کمتر اتفاق میفته که اینها محکوم بشن.
خب الان مشخص هست که مثلا چند نفر دانشجو در زندان هستن در حال حاضر؟
من نمیتونم دقیقا در این زمینه آمار ارقام بدم، ولی فکر میکنم که بین 10 تا 20 نفر رو میشود گفت که الان در زندان هستن. اما این رو هم اضافه بکنم که معمولا در شهرستان ها هم وجود دارد این دانشجویانی که به زندان میفتن و آزاد میشن یا محکوم میشن مثل آقای خسرو کرتپور.
حسن زارعزاده و دانشجویان زندانی در ایران به رادیو آزادی گوش میکنید. رئیسان دو جمهوری روسیه و آذربایجان در مسکو قراردادی را درباره تعیین مرز مشترک در بستر دریای نفتخیز خزر امضا کردند. ولادیمیر پوتین و حیدر علیف از امضای این قرارداد اعلام خوشنودی کردند و علیف آن را قراردادی بسیار مهم خواند. مانی کسروی در مسکو گزارش می‌دهد.
روسیه و جمهوری آذربایجان در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم بستر این دریا به توافق رسیدند. در یادداشت تفاهمی که روز گذشته در کاخ کرملین به امضای رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه رسید، دو طرف در رابطه با تعیین رژیم حقوقی این دریا و اصول بهره برداری از بستر، منابع طبیعی و کشتیرانی به توافق رسیدند. این سند امضا شده ضمن قائل شدن یک منطقه انحصاری 45 مایلی برای هر دو کشور، تقسیم بستر منطقه میانی و استفاده مشترک از سطح منطقه میانی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین بهره برداری از یک حوزه نفتی که طی چند سال اخیر همواره مانعی بر سر امضای این موافقتنامه بود، به طور مشترک و با در نظر گرفتن سهم مساوی انجام خواهد شد. ولادیمیر پوتین و حیدر علیف ضمن مثبت ارزیابی کردن این موافقتنامه، آن را قدمی در راه تعیین رژیم حقوقی این دریا از سوی همه کشورهای ساحلی دانستند. رئیس جمهور آذربایجان تقسیم دریای خزر بین باکو و مسکو را امری بزرگ خواند و یادآور شد کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در اشقاباد در مورد تقسیم این دریا موضع مشابهی داشتند، ولی ایران شرایط ناممکنی را مطرح کرد و ترکمنستان نیز موضع نامشخصی داشت. علیف تصریح کرد که تقسیم این دریا به شیوهی که سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان آن را اجرا کردند، تنها راه حل ممکن و قابل قبول برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است، چرا که این تقسیم با موازین بین‌المللی مطابقت دارد. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه یادآور شد که این دریا دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان پس از خلیج فارس و سیبری است، به طوری که ذخایر نفت و گاز آن را بین 17 الی 33 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی منطقه را حدود 182 تریلیون فوت مکعب تخمین زدند. از این رو وی با اعلام این که سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مورد تقسیم دریای خزر تفاهم دارند، ابراز امیدواری کرد که ایران و ترکمنستان نیز به این تفاهم بپیوندند. مانی کسروی، مسکو.
اما یک کارشناس مسائل دریای خزر به رادیو آزادی میگوید که توافق اخیر مسکو و باکو ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است. گفتگوی بهمن آقای دیبا، مشاور چند شرکت بین المللی انرژی را می شنویم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
هفته پیش سرانجام پس از چند سال مذاکره و بحث و بررسی، کارهای کشیدن خط لولی نفت باکو جیهان آغاز شد و روز دوشنبه نیز رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان توافقی را امضا کردند که مرز مشترک دو کشور در خزر را مشخص می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران تقریبا از آغاز با طرح خط لولی باکو جیهان مخالف بود و می‌خواست این خط از ایران بگذرد، اما کوشش‌های آن به جایی نرسید. جمهوری اسلامی همچنین با مرزبندی منابع نفت و گاز خزر بر اساس قراردادهای دو جانبه مخالف بود و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مخالفت خود را با چنین قراردادهایی تکرار کرد. آقای بهمن آقای دیبا مشاور بین‌المللی نفت و کارشناس خزر پیش‌بینی می‌کند که آذربایجان و قزاقستان نیز رسماً به زودی به توافق خواهند رسید. و در توضیحی در مورد توافق روسیه و آذربایجان میگوید:
دولت فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان بر اساس پیشنهاد روس‌ها که همون خط منصف اصلاح شده هست اظهار علاقه کرده بودند که منابع کف دریای خزر رو در قسمت‌های مربوط به خودشون رو تقسیم کنند و آب‌های سطح اون برای کشتیرانی عمومی باقی بمونه. این فرمول رو قبلا کشورهای منطقه در واقع بعد از اینکه کنفرانس اشکاباد به نتیجه ای نرسید به دنبال اون شروع کردن به در واقع راه حل‌های دو جانبه و سه جانبه به جای اینکه منتظر یک توافق جمعی بین همشون بشن، گرچه این توافقات خلاف موافقت‌ها و خود و قرارهایی است که قبلا خودشون در این زمینه گذاشته بودند.
به گفته آقای بهمن آقای دیبا، بر اساس این تقسیم بندی وضعیت ایران از این قرار خواهد بود که سهمی بین 12-13% از قسمت‌های از خزر که گمان نمی‌رود منابع خاصی در آنها وجود داشته باشد به ایران می‌رسد.
دولت ایران در وضعیت نامناسبی از نظر تقسیم منابع دریای خزر قرار خواهد گرفت. از طرف دیگه هم خط منصف اصلاح شده روشی است که به آب‌های کف رو برای کشتیرانی عمومی کشورها اسمن آزاد می‌گذاره، منتها با توجه به اینکه هیچ کدوم از کشورهای حوزه دریای خزر غیر از خود روس‌ها نه کشتیرانی نظامی و نه کشتیرانی غیر نظامی خاصی در این منطقه ندارند، این یک فرمولی است که در واقع برای راحتی حرکت ناوگان تجاری و نظامی روسا در منطقه از طرف اونها ابدا میشه.
ایران اصرار داشته است که به سر دریای خزر و منابع آن باید به نسبت مساوی 20% بین 5 کشور ساحلی تقسیم شود و گزارش های قبلی حاکی بود که در این نظر ترکمنستان نیز با ایران همراه است. اما آقای بهمن آقای دیبا با اشاره به اختلافاتی که ترکمنستان و آذربایجان بر سر چند منطقه خزر از جمله میدان نفتی سردار یا کاپاز با یکدیگر دارند چون این نظری را درست نمی‌دانند.
فکر نمی‌کنم در نهایت ترکمنستان اگر که اختلافات خودش رو بر سر این یکی دو منطقه با آذربایجان حل بکنه به دنبال فرمول مربوط 20% ایران باشه، چون در این صورت عمدترین کشورهایی که در اینجا بایستی از قسمتهای خودشون در واقع مایه بذارن برای اون منطقه مربوطه به ایران همین ترکمنستان و آذربایجان هستن و هیچ کدوم این دو کشور خازه نخواهند شد به نظر من که در این زمینه کوتاه بیان.
آیا نظر ایران میتواند بر تصمیمات کشورهای دیگر اثر بگذارد؟ آقای بهمن آقای دیبا میگوید تا حالا نتوانسته است. اضافه میکند:
روسیه بعضی وقتا آذربایجان با وجود اینکه تاکید کردن روی قبول بعضی از نکات مربوط به قراردادهای سابق ایران و شوروی سابق قرارداد 1921 و 40 ولی اصولا کار خودشون رو انجام میدن، یعنی در این مسیری دارن پیش میرن که مطابق هستش با تقسیم هرچه زودتر منابع بر اساس همون خط منصف اصلاح شده که به هیچ وجه تامین کننده نظرات ایران در این زمینه ها نیست.
در چنین صورتی چه کاری از ایران ساخته است؟ آقای بهمن آقای دیبا میگوید:
این چه که برای ایران در مقابل این وضعیت ها واقعی بمونه، یکی شاید نشون دادن قدرت نظامی و یک مقداری مانورهایی از نظر تبلیغاتی و اینهاست که البته در جوار خودش ریسک بدتر شدن اوضاع رو هم به همراه داره. روش دیگر هم که به نظر میرسه برای اینکه مقابله بکنه دولت ایران احتمالاً با اثرات توافق‌های انجام شده در منطقه این است که شکایتی بشه به مراجع بین‌المللی، دادگاه‌ها، سازمان ملل و نهادهای شبیه اونها در این زمینه. من فکر کنم مهمترین جایی که همیشه در درجه اول مطرح میشه و به نظر میرسه دیوان دادگستری بین‌المللی در لایحه هست. این دیوان اصولا روش خاصی برای رسیدگی به دعواهای بین‌المللی داره، یا بایستی توافقی قبل از بروز یک اختلاف بین کشورهای مربوطه صورت گرفته باشه یا بعد از بروز اختلاف، و ما هیچ گونه توافقی در این زمینه در مورد کشورهای حوزه دریای خزر شاهدش نیستیم. از طرف دیگه من فکر میکنم با توجه به اینکه دولت ایران در بین کشورهای منطقه و همینطور در این زمینه در مقابله با روسیه و آمریکا در واقع قرار میگیره از نظر مسائل مربوطه، شانس چندانی برای پیش بردن نظرات خودش در محافل بین‌المللی مثل سازمان ملل هم نداشته باشه و وجهه خاصی در واقع ایران از نظر چه منطقه و بین‌المللی نتونسته در این زمینه ها برای خودش کسب بکنه، فکر نمی کنم بتونه نتیجه موفقیت آمیزی رو از مراجعه به این محافل بین‌المللی کسب بکنه.
بهمن آقای دیبا و تقسیم بستر دریای خزر میان روسیه و جمهوری آذربایجان در گفتگویی با همایون مجد از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، پیش از آنکه برنامه را با خبرهای ورزشی و دانستنی‌های پزشکی و مطالب جالب دیگر ادامه بدهیم، با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم با صدای نوشافرین به نام صدام بزن.
Oh, he's showing me.
شنونده برنامه‌های بخش فارسی